أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اشکالاتی بود که آقای آخوند فرموده بودند. از جمله اشکالاتی که آقای آخوند در باب روایات مرجحات دارند، اشکالی است که بر خصوص مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره دارند. این بله بفرمایید اشکال خاص آقای آخوند است نسبت به مقبوله و مرفوعه. چند تا اشکال میکنند. اشکال اول، میفرمایند بین این دو تا روایت اختلافه، یعنی بین مرجحات در باب تو مقبوله و بین مرجحات در مرفوعه. در مقبوله ابتدا مرجحات شخصیه رو بیان میکنه، مثل اعدلیت، افقهیت، اصدقیت، اورعیت. اول اینا رو میگه، بعد شهرت رو میگه، بعد موافقت کتاب رو میگه، بعد مخالفت عام. این ترتیب مقبوله هست. مقبوله که جلد 27 صفحه 106 حدیث اول باب 9 از ابواب صفات خاصی. اما در مرفوعه بفرمایید که مرجحات شخصیه مؤخر از شهرت آمده است، یعنی ابتدا شهرت رو میگه، بعد مرجحات شخصیه رو میگه. همون گونه که در مرفوعه فقط شهرت ذکر شده است و مخالفت عامه، و در مقبول متوسط بین شهرت و مخالفت عامه چه آمده است؟ موافقت کتاب. یعنی در مرفوعه موافقت کتاب نیست، لکن در مقبوله موافقت کتاب است. لذا این اشکال اول آقای آخوند، میگه اینا خودش دو تا روایت با هم سازگار نیست، اختلاف دارد. این اولا. اشکال دوم این که مرفوع سندش ضعیفه، اصلا سند ندارد. ابن ابی جمهور احسائی قرن دهم، بله اون را چه می کند؟ یا نهم، اون را رفعه الالعلامه، حالا سند تا علامه هم داشته باشد، بعد میگه علامه هلی فی بعض کتبهی رفعه الازراره. اولا در هیچ کتاب علامه این نیامده است، این روایت از کجا دارد این رو نقل میکند؟ نمیدونه. ثانیاً از علامه هلی قرن 8 تا زراره قرن دوم 6 قرن فاصله است، اینجا هم هیچ سندی ذکر نشد. بنابراین از حیث سند میشد چی؟ میشد ضعیف. این اشکال دوم نسبت به مرفوعه. اشکال سوم، آقای آخوند می فرمایند مرجحاتی که در مقبول وارد شده است اختصاص به باب قضا دارد، چون اصلا مقبول قصه قصه باب قضا بود و اطلاقی ندارد که شامل خبرین متعارضین و باب فتوا بشود. یعنی ما ببینید اصلاً اطلاقی در مقبوله نداریم که از باب هم باب قضا رو بگیرد هم شامل باب فتوا بشود، و بین دو تا باب یعنی باب قضا و باب فتوا فرق وجود دارد و فرقش هم فرق زیادی است. لذا نمیشد از یکی تعدی کرد به دیگری. توضیح این باب قضا و باب فتوا رو خدمت شما عرض کنم. توضیح باب قضا و باب فتوا، توجه بفرمایید. بله، فتوا اخبار از حکم است، فتوا اخبار عن الحکم است، در حالی که این اخبار اخبار میداد مفتی از حکم الله واقعی، لیکن اخبارش اخبار حدسی است نه حسی، برخلاف بفرمایید که اونایی که از قول امام روایت نقل میکنن ثقات، اونا نقل قولشون چیست؟ حسی است. لیکن اینجا میشد چی؟ میشود حدسی. توجه فرمودی؟ بنابراین خیلی خوب، پس فرق است بین باب قضا و باب فتوا. فرق چیست؟ فرق این است که اولا باب فتوا اخبار میداد مفتی از حکم الله، لکن اخباراً حدسیاً که استنباط کرده است، ولکن در باب قضا، باب قضا انشاء حکم است، یعنی اونجا خبر نمیداد. بین دو نفر که دعوا دارن نزاع است حکم رو انشاء میکنند. این فرق اول بین فتوا و قضا. پس فتوا اخبار عن الحکم است، قضا انشاء حکم است. فرق دوم، مخبر به در باب فتوا حکم کلی است، یعنی در باب فتوا مفتی خبر میدهد از حکم کلی شرعی فقهی. خیلی خوب، میگد حکم تکلیفا چیست؟ بفرمایید که حلال است، حرام است، واجب است، یا حکم وضعی رو بیان میکنه، صحیح فاسد. این مخبر و به هست در باب فتوا، حکم کلی است. لکن اونی که در باب قضا تا توسط قاضی انشاء می شود حکم جزئی است. قاضی کاری به حکم کلی ندارد، حکم جزئی. در شبهات موضوعی که واضحه، دو نفر دعوا دارن سر ملکی، سر بفرمایید خانه‌ای، سرمایه‌ای، قاضی حکم کند به نفع یکی، میگد ان هذا الدار لزید، ان هذا الاغار لعمر. پس بنابراین حکم چیست؟ حکم جزئی دارد بکنه. این در موارد شبهات موضوعیه. و اما در مورد شبهات حکمیه، بین دو نفر اختلاف شده است به جهت این که در حکم با هم اختلاف داره. مثل این که زن مرده مدعی است من از اقار ارث میبرم، بچه های مرده که این زن باباشونه نه مادریست میگن نه شما ارث نمیبری. بنابراین اینجا اختلاف در شبهه حکمیه است. در این که این زن وارثه اختلافی نیست، در این که میت مرده اختلافی نیست، در این که اموالی دارد و به ورثش منتقل میشد اختلافی نیست. اختلاف در این حکم است که آیا زن از اقار زمین ارث میبرد یا ارث نمیبرد. ورثه میگویند تو ارث نمیبری، خانم مدعی است من ارث میبرم. بنابراین این میشه اختلاف در شبهه حکمیه. رجوع میکنن به یک فقیهی و اون فقیه فتوای خودش در باب ارث زن نسبت به اقار را تطبیق میکند. بر چی؟ بر مورد نزاع. اگر فتواش این است که زن ارث میبرد، میگه خانم شما هم ارث میبرید، بنابراین بچه ها باید ارث تو رو بدن، حکم میکند ارثشو بدید. اگر فتواش این است که ارث نمیبرد کما علیه المشهور، چه میگد نه شما از ارث نسبت به اقار محروم هستید، بنابراین ادعایی نباید داشته باشه. پس ملاحظه بفرمایید حتی در شبهات حکمیه، حکمی که قاضی صادر می کند حکم جزئی است، لیکن در فتوا نه. در فتوا کسی نمیگد تو ای زن از ارث محروم هستی، میگد از ارث اقار، میگد زن از ارث اقار محروم است. زن کلیست، اینم زنه پس محروم. لکن در قضا میگه تو زن از ارث اقار شوهرت محرومی، بنابراین میشد حکم جزئی. یا فرض بفرمایید در حبوه اختلاف است بین فقها که مقدار حبوه چقدر است. یک روایت داریم جلد 26 صفحه 97 حدیث اول باب 3 از ابواب میراث الابوین والاولاد در مقدار حبوه. کلینی ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقیس ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان ربعی ابن عبدالله، ربعی ثقه است، سند صحیحه، صحیحه ربعی ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و رحله و راحلته، وسیلش، و کسوته لأکبر ولده. خب کتب، اونی که کتاب زیاد داره خیلی میرد بالا، خصوص اگر کتاب ها نفیس خطی باشه. راهلم که اگر تطبیق بر ماشین بکنین میشه 5 میلیارد ماشین. یهو خیلی خوب. کسوم که حالا برای من و شما چیزی نیست، ولی بله لباس های چند صد میلیونی اگر داشته باشد باز خیلی میشد. میگه اینا همه مال اکبر ولدهی. فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرِ ابْنَتُنْ فَلِلْأَكْبَرِ مِنَ الزُّكُورِ، اگر فرزند بزرگش دختره مال بزرگترین پسرها. خب این یه روایت خیلی شد. یه روایت دیگه داریم، حدیث دوم همین باب، باز جناب کلینی، عن محمد ابن اسماعیل، عن فضل ابن شازان، عن ابن ابی امیر، باز عن ربعی ابن عبدالله، این هم صحیحه دیگر ربعی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل فللأکبر من ولده سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه. خب همین چارت، تو یکی کتب بود، رحل بود، راحله بود، کسوه بود. توجه می فرمایید، اون یکی خیلی اضافه داشت، بله این یکی خیلی کمتره. الان نزاع بین ولد اکبر، بزرگترین پسر ذکور، با بقیه و راس، چون هر چیزی که حب و نشود میشه ارث، میرسه به بقیه ورثه. الان اینا با هم اختلاف دارن سر حبه. میگد چی؟ میگوید که کتابا بابا مالی منه و کتابا نسخه های نفیس میلیاردی توش هست. فکر نکنین کتاب بله بی خودیه، نسخه های میلیاردی توشه، نسخه هایی هست که اصلا نمیشه روش قیمت گذاشت، اینقدر قیمت بالاست. خب بله، مثل توراتی که در سوریه بود و این داعش یا تو یکی از این دیرهای بود که در سوریه بود و اینا سوریه رو که به هم ریختن، این تورات معلوم نشد چی شد، تورات چند هزار ساله بود. توجه میکنی؟ قاعدتا منتقل کردن به خارج و فروختن. ولی آیا بله مثلا او تورات اصلا نمیشد روش قیمت بگذاره، چون تورات 3000 ساله بود، 3000 سال قبل. تعجب میفرمایید و امثال ذلک. خب اگر کتابا این باشن یا راهله رو بگون ماشینم شامل میشه، تعجب میفرمایید؟ رحل، اگر یکی بیاد بگه رحل شامل حال مسجدم میشد، خب حالا کسی بله مسجد واسط عزیز الله تهران نماز میخونده است، الان پسرش میگه پسر بزرگ من باید اونجا نماز بخونم، اگر گفتید رحل شامل حال محرابم میشه، چون محرابم رحله دیگه، شامل حالش میشه. پسر بزرگ میگه من باید اینجا نماز بخونم، نماز خوندن تو مسجد حاسد عزیز الله تهران، میدونه تهران کف بازارش دوتا مسجد داره، تو مسجد بزرگ، یکی مسجد حاسد عزیز الله است، یکی مسجد شاست، این دوتا مسجد، یعنی مرکزیت بازار تهران این دوتا مسجد، این دوتا مسجد سرقفلی داره، هر که اونجا نماز بخوند، خب بله بفرمایید محرابش سرقفلی داره، چون سرازیر میشد وجوهات اونجا. خب حالا میگه محراب مالی منه، اینا الان اختلاف شد، رجوع میکنن به یک فقیه و اون فقیه فتوای خودش رو بر حبه چه میکند بر اینا؟ تطبیق میکند و حکم میدهد بر اساس فتوای خودش. خب حالا اگر دو طرف دعوا بر یک فقیه توافق کردند، خیلی خوب، این فرض مقبوله این است، اگر دو طرف دعوا بر یه فقیه اتفاق کردن که قاضی باشد بینشون حکم کند، فهو و اون که اختلافی نمیشه، اون فقیه حکمشو صادر میکند چه شبه موضوعیه باشد چه شبه حکمیه باشد. اما آمدیم و هر طرفین دعوا یک فقیه برای خودشون اختیار کرد، گفتن هرچه فلانی گفت ما قبول داریم، اون یکی هم گفت هرچه فلانی گفت، یعنی دو نفر را به عنوان قاضی تعیین کردند و دو نفر قاضی فرض بفرمایید شبهه حکمیه بود، هر کدام از این دو فقیه نسبت به حکم مسئله با هم چه دارن؟ اختلاف دارن و هر کدوم مستندشون یه روایت هست. مثلا در داستان حبوه مستند یکیشون صحیحه اول ربعی است، مستند دیگرشون صحیحه دوم ربعی است. در باب ارث چی؟ ارث زوجه از اقار، مستند یکیشون که میگد ارث میبرد روایتی است که داریم، مستند اونی که میگد ارث نمیبرد بقیه روایات است. توجه فرمودی؟ اون وقت اینجا چه شد؟ اینجا اختلاف شد. حالا که اختلاف شد امام میاد چی کار میکند؟ پایان کار رو معلوم کند، به اینکه چه جوری اختلاف رو حل کنیم. ابتدا مرجحات چی رو میگه؟ مرجحات فردیه، میگه که بفرمایید بله اول عدلیت، افقهیت، استقیت، اورعیت، این چهارتا رو میگه مرجحات فردیه. بعد مرجحات فردیه میاد سر چی؟ سر شهرت، بعد شهرت موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه. توجه فرمودید؟ پس مقبوله باب قضاست و امام در باب قضا مرجحات رو دارد بیان میکنه. چرا؟ چون در باب قضا تخییر معنا ندارد. چرا؟ چون قضا مال چیست؟ قضا مال فصل خصومت است، نزاعیست، میرن پیش قاضی، قاضی حکم کند، نزاع چه بشه؟ تمام، تمام دیگه. دقت کردید؟ ولذا این قضاوت هایی که هی پشت سر هم چه دارد؟ دادرسی مجدد دارد. یعنی میگد میتوانی اعتراض بذاری، برد دوباره دادگاه دوم، دادگاه تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر باز میتونی اعتراض بذاری، برد دیوان عالی، دیوان عالی حکم صادر شد، میبری ماده چند، ماده یه اسمی دارن، ماده نه صد مال شهرداریه، ماده نم 14-26 چنده، رئیس قوه قضاییه اگر دستور رسیدگی مجدد صادر کرد کل اول، یعنی از نو. ما اینجوری نداریم، اینجور که نهضت تا چی؟ بله تا ظهور امام زمان ادامه پیدا میکند یه دعوا. لذا شما میبینید نزاعات از اون وقتی که طرح میشد در دادگاه تا اون وقتی که بیاد حکم صادر بشد یه همین 30 سال طول میکشه. 30 سال. لذا معروف این داستان که مردی که شکایت کرده بود از زنش که این بچه شیر نمیداد، حکم که صادر شد شب عروسی اون پسر بود که قاضی حکم کرد مادر باید فرزند خودش را شیر بدهد. شب عروسی حکم ابلاغ شد، اون وقت میخندیدن میگفتن حالا آقای داماد چیکار کنه، هنجله برد یا برد از مادرش شیر بخورد؟ توجه میفرمایی؟ شیر مادر، تو رفتی سر پدر فلان پدر قاطی نکن. خب بله، بفرمایید که قضا مال فصل خصومت، دعوا تمام، قاضی حکم میکنه. خیلی خوب، فصل خصومت با تخییر نمیشه. یعنی اگر امام بگه خب حالا دو تا فقیه با هم اختلاف کردن، خیلی خوب، مخیرن، هر کدوم میخوان اخذ کنن. طبیعیست در باب قضا هر کسی اون چیزی را اخذ میکند که نفعش در آن است، نفعش در آن. خب اون را اخذ میکنه و در نتیجه نزاع و خصومت چی؟ استمرار پیدا میکنه، تموم نمیشن. نزاع و خصومت استمرار پیدا میکنه. لذا در باب قضا امام آمده است مرجحات بیان کرد که با رجوع به این مرجحات فصل خصومت بشه. خب لکن در باب فتوا آیا خون میگه در باب فتوا این روایت مقبوله مال چیه؟ مال باب قضاست. شما چجوری از باب قضا تعدی میکنید به باب فتوا و خبرین متعارضین؟ روایت مال باب قضاست و اینی که امام داره مرجحاتو میگه به خاطر این است که در باب قضا تخییر معنا ندارد، لذا امام مرجحاتو گفت. لیکن در باب فتوا تخییر معنا داره. و ایه ما اخذت من باب تسلیم چی؟ وسعک. هر کدوم رو میخوایی اخذ کنی برو اخذ کن و برو به سلامت، تموم شد. توجه فرمودی؟ بنابراین اشکال آقای آخوند این است، میگه شما چجوری مقبوله ای که باب غذاست تعدی میکنید ازش به باب افتا؟ و فرق است بین البابین، باب قضا با باب فتوا دو تا مطلبه. یعنی الافتاء شیء و القضاء شیء آخر. چجوری از مرجحاتی که تو مقبوله ای که مربوط قضاست که اولش هم امام فرمود نرید پیش این قضات چی؟ جور، قضات اهل سنت، نرین پیش اینا، طرح دعوا نکنین، اگر کسی حقشو حتی به واسطه یه حکم اینا بگیرد اون حق برش چه میشد؟ حرام میشود. ترجمه مقبوله باب قضاست. آقای آخون میگه شما چه جوری از باب قضا تعدی میکنید با باب افتا؟ یکی از دو راه میتونید تعدی کنید، یا باید الغاء خصوصیت بکنید از باب قضا، اون در باب قضا خصوصیتی نیست و حکم اطلاق دارد، بنابراین شامل باب فتوا هم می شود، که این اول کلام است. چون حکم آمده است این مرجحات تو باب قضا دارد امام ذکر می کند. از باب قضا ببینید، وقتی یک موضوعی موضوع حکم قرار میگیرد، شما از این موضوع بخواهید تعدی بکنید به موضوع دیگری، خب این خلاف اصله. اصل این است عناوینی که در موضوع اخذ میشود حکم اختصاص دارد به اون عنوان. خیلی خوب، اگر میگوید فقیه جایز و تقلید است، خب فقیه جایز و تقلید است، از فقیه شما نمیتونید تعدی کنید به این که واعظم جواز تقلید دارد. حکم اختصاص دارد به همون موضوعی که روش آمده است، و اگر بخواهید که از موضوع تعدی کنید به موضوع دیگری میشه قیاس. بنابراین اینجا روایات ترجیح در باب قضا آمده است، پس میشد مختص باب قضا، نمیشد ازش تعدی کنید به باب افتا. خب این الغاء خصوصیت اگر بخن بکنه که امکان نداره. راه دومی که شما میتوانید تعدی بکنید از باب قضا به باب افتا، تنقیح ملاک. یعنی بفرمایید که ملاک ترجیح چیست؟ ملاک مرجحات که امام در باب قضا ذکر میکند، ملاک مرجحات خروج از تحیر است. خیلی خوب، خروج از تحیر تا تکلیف روشن بشود. این ملاک تو خبرین متعارضینم جاریست، وجود دارد. بنابراین ملاک وقتی در خبرین متعارضینم هست، این میشود تنقیح ملاک. ما با تنقیح ملاک از باب قضا به باب فتوا میرسیم. اینم راه دوم. آقای آخوند میفرمایند اینم مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه تنقیح منات شما اونجا میتونید بکنید که منات دون چه باشد؟ قطعی باشد. منات دون، منات قطعی و تمام باشد. خیلی خوب، وقتی منات تمامه، یعنی این تقریبا دقیقا علت این است، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این میشه علت، میشه منات، اسکار. و این منات تمام منات است، تمام علت است، یعنی علت تامه است. خیلی خوب، اون وقت علت تامه اونگاه که قطعی شد، بسیار خوب، تنقیح منات میتونید بکنید. خیلی خوب، لذا چه خمر باشد چه بقیه مایعات، اگر مسکر باشد میگم شربش حرام است. لذا فقا با اینکه درجه اسکارش بسیار کم است، چون الکلش بله چند درصد بیشتر نیست، زیر 10% الکل داره، بنابراین اسکارش خیلی کمه، فقا ماء الشعیر، چی؟ ماء الشعیر تخمیر شده، دو قسم ماء الشعیر، ماء الشعیر تخمیر شده الکل داره، یه 7-10% الکل داره، اینا بهش میگن آب جو، فقا تو عرب. یه ماء الشعیر دومی داریم تخمیر نشده است، اون یا الکل ندارد یا الکل هم داشته باشه خیلی درصد پایینیه، شاید 1% یا کمتر 1%. توجه فرمودید؟ اون ماء الشعیر تخمیر نشده، چون دوتا عملیاته، برای اینکه تخمیر بشد باید یه عملیات دیگه روش انجام بدن، تخمیر نشد یه عملیات دیگه باید انجام بدن. اون ماء الشعیر تخمیر نشده حلاله، از قدیمم تو کتابای آقایون هست، از نظر طبی هم شربش مفید است، برای بعضی بله بفرمایید بیماری ها چه می شده؟ تجویز می شده، و از قدیم هم گفتن حلال. و اما ماء الشعیر تخمیر شده، او همون آب جوی فارسی شما یا فقای عربی است، و اون چه می شد؟ بله اون حرام است. خب بفرمایید که لذا تعدی می کنیم از خمر به آب جو، با این که اسکار آب جو کمه، یعنی اگر کسی بخواد با آب جو مست بشه باید یه بشکه بخورد تا مست بشه، توجه می فرمایید؟ لیکن تعدی می کنیم که فقا، بله البته تعدی که نست داریم، الفقا و خمرون استسقرهون ناس، فقا همون خمر است، مردم اون رو کوچک شمرده اند. خیلی خوب، خب بنابراین اگر بخواهید شما به تنقیح ملاک تعدی کنید از روایتی که در باب قضاست به باب افتا، تنقیح منات دون باید تمام باشد و قطعی، و ما در مقام قطع نداریم به این تنقیح منات، بلکه تنقیح مناتش ظنیست. چرا ظنیست؟ به خاطر اینکه حکم واقعی در فتوا میتواند تخییر باشد، مخیری، به هر کدوم از دو تا روایت میخوای اخذ کنی اخذ کن، لیکن در باب قضا حکم واقعی نمیتوند تخییر باشد. چرا نمیتواند تخییر باشد؟ چون با تخییر فصل خصومت نمیشد، بناست دعوا چه بشد؟ خاتمه پیدا کند، جمع بشه، پرونده بسته بشه، با تخییر که نزاع همچنان باقی میمونه. بنابراین جناب آقای آخوند میفرمایند که نمیشود روایت مقبوله که مختص باب قضاست از باب قضا تعدی بشود به باب چی؟ به باب افتا ممکن نیست. این اشکالات آقای آخوند بر دو تا روایت مقبوله و مرفوعه، این اشکالات آقای آخوند. ببینیم در مقابل آقای آخوند چه باید جواب بدهیم. امروز فقط اشکالات آخوند رو گفتم برای دو تا روایت، جوابش انشالله فردا. و صلی الله علیه و آله.